سلام، امروز میخوایم بریم سراغ یک موضوع خیلی جالب که از دل منابعی که برامون فرستادید در اومده. یعنی با یک سوال به ظاهر خیلی ساده گرامری شروع میشه، اما ما رو میرسونه به یک بحث خیلی عمیق‌تر در مورد هویت و سیاست. سوال اینه، جمع کلمه country چی میشه؟ خب جواب شاید ساده باشه، ولی بیایید این کلاف رو با هم باز کنیم و ببینیم به کجاها میرسیم.
دقیقاً. خب بذارید اول از همه خیلی سریع اون بخش گرامری رو رد کنیم. جمع country میشه countries. قانونی که پشتش هستم خیلی ساده است. وقتی کلمه ای به وای ختم میشه و درست قبلش یک حرف بی صداست مثل R توی country، اون وای حذف میشه و IES جاش رو میگیره.
آها.
مثل سیتی که میشه سیریز یا بیبی که میشه بیبیز.
درسته. و خب یه استثناء هم داره دیگه. اگه قبل از اون وای یک حرف صدادار بیاد مثل او توی کلمه بوی.
دقیقاً.
اون موقع فقط یک اس ساده به آخرش اضافه میشه. بوی میشه بویز، روز دی میشه دیز. پس این از قاعده گرامریش.
بله. فقط یه نکته خیلی کوتاه تلفظی هم بگم. countries تلفظش countries هست، یعنی اون آخرش صدای ایز میده. countries. خب این بخش فنی ماجرا بود.
اما جالبه که همین قانون ساده ما رو وادار میکنه یه مکسی بکنیم روی خود کلمه countries. وقتی از چند تا کشور صحبت میکنیم، آیا فقط داریم به چند تا نمیدونم تیک خاک روی نقشه اشاره میکنیم؟ و اینجاست که بحث منابع شما خیلی جذاب میشه، چون نشون میده داستان خیلی پیچیده تره.
کاملا درسته. اینجا فرق بین country و nation خودش رو نشون میده.
بله.
این تفاوت واقعا کلیدیه. ببینید، country یا همون کشور بیشتر یک مفهوم جغرافیایی و سیاسیه. یعنی یک سرزمین با مرزهای مشخص، دولت مستقل. شما وقتی به نقشه ایران نگاه میکنید، در واقع دارید یک country رو میبینید.
پس با این تعریف نیشن یا ملت چیه؟ یعنی این دوتا لزوماً یکی نیستن؟
نه، همیشه. و اینجاست که بحث جالب میشه. نیشن یا ملت به یک گروه از مردم اشاره داره که یک هویت مشترک دارن. یعنی فرهنگ، زبان یا تاریخ مشترک. یک حس تعلق و پیوند درونی. یک نیشن میتونه کانتری مستقل خودش رو نداشته باشه. بهترین مثال شاید ملت کرد باشه که در چندین کشور مختلف پراکنده هستند، اما یک نیشن محسوب میشن.
آها، چه مثال خوبی. پس با این حساب میشه گفت که یک کانتری مثل کانادا از چندین نیشن تشکیل شده؟
دقیقاً، مثال فوق‌العاده‌ایه.
مثلا فرانسوی زبانهای کبک یا اقوام اولیه یا همون First Nations.
بله بله، این دقیقا نشون میده که این مفاهیم چطور میتونن توی هم تنیده باشن. و برای اینکه تصویر کامل تر بشه، باید دو تا کلمه دیگر رو هم به این پازل اضافه کنیم
که احتمالا نشنالیتی و سیتیزنشیپ هستن.
دقیقا، ملیت و شهروندی.
خب تفاوت این دوتا چیه؟ اینها هم خیلی وقتا با هم قاطی میشن.
درسته. ببینید، نشنالیتی یا ملیت بیشتر به همون ریشه فرهنگی شما برمیگرده، به تعلقتون به یک نیشن، یک مفهوم کاملا هویتیه. اما سیتیزنشیپ یا شهروندی یک وضعیت کاملا قانونیه، یعنی شما پاسپورت یک کانتری رو دارید و در مقابلش حقوق و وظایفی به عهده شماست. برای همین ممکنه ملیت شما کرد باشه اما شهروند قانونی کشور ترکیه باشید.
پس ممکنه یک نفر ملیت یک جا رو داشته باشه، شهروند جای دیگه‌ای باشه و در یک کشور سوم هم زندگی کنه. چقدر این مفاهیم میتونن از هم جدا باشن واقعا؟
دقیقاً. پس ببینید ما چطور از یک سوال خیلی ساده در مورد جمع‌بستن یک کلمه رسیدیم به مفاهیم عمیق هویت، جغرافیا و سیاست. کلید ماجرا درک همین تفاوت‌های ظریفه. اینکه یک کانتری یک محدوده سیاسیه، اما نیشن یک پیوند انسانیه.
و حالا که این مفاهیم رو با هم باز کردیم، میخواییم یک سوال رو برای شما باقی بذاریم تا بهش فکر کنید. با توجه به این تفاوت‌ها به نظر شما در دنیای امروز که مرزهای فیزیکی گاهی کمرنگ‌تر میشن و هویت‌های مجازی و جهانی پررنگ‌تر، آیا مفهوم ملت یا همون نیشن داره از مفهوم کشور یا کانتری مهمتر میشه؟ این سوالیه که خب جوابش توی این منابع نبود، اما قطعاً زمینه فکر کردن دربارش رو فراهم میکنه.